أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دوستانی که در طول هفته تشریف نداشتید، شما که نبودید، ما با اجازه شما احکام طلاق را شروع کردیم. من شما عرض شود بحث شیرین ازدواج تموم شد، شروع کردیم بحث طلاق را. حالا این شبای جمعه بناسی مروری داشته باشیم، یک مروری میکنیم بر مسائلی که گفتیم و یک دو مسئله جدیدم عرض میکنیم. یک نکته عرض کردیم که طلاق در تعبیر روایات ما بنابر آنچه که بعضی گفتن ابغض الحلال، خدا حلال کرده، مثل کلیسا نمیگه طلاق نه، اما ابغض الحلال، خدای متعال نفرت داره از این کار، تا جایی که بشه باید جلوشو گیره. جلوش هم که جلو طلاق هم که میخواد بگیرید، روز دعوا و دادگاه نمیشه جلوشو گیره. شب اول عقد، بلکه قبلش خواهرها به ویژه دقت بفرمایند. تقاضا میکنم اینو به دیگرانم منتقل کنید، جلو طلاق را اگه میخواد بگیری باید از قبل بچه هامون رو تربیت کنی. پسرم، دخترم، بنا نیست که زن تو به میل تو باشه، بنا نیست که شوهر تو به میل تو باشه. آدم ها مثل هم نیستن، سر انگشتاشون مثل هم نیست، نخه هیچ سلولشون مثل هم نیست. چون فرق داریم سلیقه‌مون فرق داره، اخلاقمون فرق داره، باید همدیگر را تحمل کنیم، باید همدیگر را تحمل کنیم. زن و شوهر از اول عقد بهشون بگید، به پسرتون بگید، بنا نیست این زن همه چیزش با تو بخوره، این مرد بنا نیست همه چیزش با تو بخوره. نه، خیلی شما خوب باشید با هم 60% توافق اخلاقی دارید، 65% توافق اخلاقی، خیلی خوب باشید، باید بسازید. ائمه ما ساختن، پیغمبر ما با اون خلق عظیم ساخته. سوره تحریم در قرآن صراحت داره که بعضی از زنهای پیغمبر اذیت کردن، پیغمبر صبر کرد. حالا جریان چیه؟ اون جریان مفصلی تو مصلحت نیست و ما واردش نمیشیم. ائمه ما ساختن، امام حسن مجتبی شما فکر میکنید بلد نبود طلاق بده؟ اینه، دقت بفرمایید، خانوم ها با شوهرها بسازید، شوهرها با خانوم ها بسازید. تو همین ساختن هاست که ما رشد میکنیم. اگه همه چیز به میلمون باشه که لوس بار میایم، گلخانه‌ای بار میایم، همه چیز به میل ما باشه نمیشه که، نه، یک کمی هم باید سختی بکشیم. یادتون باشه اگر میخواد جلو طلاق رو بگیری باید از بچگی جلو طلاق رو بگیری. اونایی که خانمایی که از بچه‌تون 3 ساله است فکر جهیزیه‌اش هستید، اگه به فکر جهیزیه‌اش هستید اول به فکر اخلاقش باشید، یادآوریش کنید، به بچه هامون تحمل رو بیام. پدر بزرگاتون، مادر بزرگاتون چقدر تحمل داشتن. حالا نگاه کنید، ما اینجا اگر در هفته ای 3 تا عقد بخونیم 4 تا طلاق میخونیم. همین امروز ما 2 نفر طلاق دادیم، 1 نفر مسلمان کردیم، اونم عقدش کردیم، به الا از مسلمان ها کسی نیمده بود عقدش کنیم. خب این راجع به اصل طلاق، انشاءالله که اثر داشته باشه. من فکر میکنم اگر همین نصیحت این طلبه کوچک منعکس بشه همه خانواده ها به خاطر سعادت خودشون به بچه هاشون این نکته رو یادآوری کنن، جلو بسیاری از طلاق ها گرفته میشه. حالا این طلاق خدمت شما عرض شود که دو قسم هست، رجعی و بائن. ما یک طلاق رجعی داریم، یک طلاق بائن داریم. طلاق رجعی از آن لطف‌های خدای متعال طلاق رجعی قرار داده، میگه توی این طلاق رجعی عده داره، در زمان این عده اگر این زن شوهر در زمان عده پشیمون شده، دوباره لازم نیست بیاد مسجد امام حسین و سید محمود مدنی و انکحت و مسعت و قبلت و نه، تا پشیمون شدن صورت همدیگه رو ببوسن حلال بشن به هم، صورت همدیگه رو نبوسن، اصلا همینطور به زبون بگن مراجعه کردم طلاق و ولش کن چند زن شوهر، هر کاری بکنن که کاریست که محرمیت لازمش هست. آره به عنوان این که ما دیگه برگشتیم اگر کاری انجام دادن اینا دوباره میشن زن شوهر. پس طلاق رجعی چی شد؟ در ایام عده نه تا 99 سالگی، اشتباه نفهمید باز در ایام عده ها، در ایام عده اگر پشیمون شدن عقد مجدد نمیخواد، دست همو بگیرن طلاق باطل شد. رفتیم محکمه چقدر زحمت کشیدیم نمیدونم 3 ماه دو... همش باطل شد، با یک بوسه همش رو خراب کردید. برید انشاءالله به سلامتی زندگی تو رو بکنید، خوش باشید، یه صلوات بفرستید. خب اینم نوشتم که اشتباه نشه، مراجعت کند و طلاق باطل می شود. طلاق رجعی یعنی در ایام عده مرد می تواند بدون عقد به زنش مراجعت کند و طلاق باطل می شود. طلاق بائن چیه؟ طلاق بائن اونیست که وقتی که طلاق دادی دیگه رشته قطع شد، دیگه مراجعت امکان نداره مگر با عقد جدید، با عقد جدید ممکنه. خب اون چیه؟ یک یا سه خانمی که دیگه سنش به حدی رسیده که حیض نمیبینه، این اگه طلاقش دادن دیگه بعد پشیمون شدن، یک ساعت بعدش هم پشیمون شدن باید دوباره عقد بکنن، به سنی برسه که حیض نمیبینه. حالا اون سن آیا چند سالگیست؟ متاوا مختلفه. بله مشهورش همینه که غیر سید 50 سال، سید 60 سال، منتها اختلاف فتوا اینجا خیلیه که دیگه ما الان وارد اون نمیشه. دوم طلاق غیر مدخوله، اگر زن و شوهر عقد کردن اما عروسی نکردن، عمل زناشویی بینشون انجام نشده، طلاق داد دیگه تموم شد، اگر بخوان برگردن باید دوباره عقد بکنن. خدمت شما عرض شود دیگه طلاق خلع و مبارات. خلع و مبارات چیه؟ در طلاق نه کسی چیزی میده نه کسی چیزی میگیره، چون مرد مال زن از قبل بوده دیگه. خب مرد طلاق داد که از طلاق نباید مهر بده، مهر رو بده از اول میداده، حالا داد که داد. اگر در طلاق چیزی رد و بدل بشه میشه خلع و مبارا. مثل چی؟ مثل اینکه زن میگه من طلاق بده مهرمو به تو بخشیدم، این مهرشو که میبخشه که طلاقش بدن این میشه طلاق خلع. طلاق مبارات اینه که هر دو طرف از همدیگه بیزارن، زن میگه من مهرم رو بخشیدم به تو، من طلاق بده. مردم میگه ما هر هدیه و پول و چیز به تو داده بودم، مال خودت دست از سر ما بردار. به به، این محبت نمونه لیلی و مجنون. اینجوری هم اگه دو طرف از هم گذشتن میشه مبارا. اینم این دو طلاق هم طلاق واقع شد، دیگه نمیتونن با رجوع برگردن، بلکه باید اول رجوع در بعض و هبه بشه، بعد رجوع در عقد بشه. خب خدمت شما عرض شود که طلاق صغیره اگر پیش بیاد که دختر خانمی رو قبل از 9 سال عقد بستن بعد طلاق دادن، طلاق دادن دیگه رجوع معنا نداره. خدمت شما عرض شود یک دیگه هم هست که آیت الله سیستانی میفرمان، از کردم این تطوار آیت الله سیستانی میفرمان، ولی نظر بقیه هم همینه، ولی در فقط در رساله آیت الله خدمت شما عرض شود که سیستانی آمده با اون طلاق است که حاکم شرع میده. طلاق حاکم شرع اگر یه مردی وظیفه مرد وظیفه داره نفقه بده، یه مردی نفقه نمیده، به سراغ این خانم نمیاد، فرکشی به این بچه ها نمی کنه، خب میگن طلاق بده، میگه طلاقم نمیدم، طلاق در اختیار خودمه، طلاق نمیدم تا موی سر منزلت دندونت سفید بشه. از این خوابها و خیالها نکنین، اینجا اسلام اینجوری اجازه نمیده بازی کنیم. اینجا حاکم شرع میتونه بدون اجازه شوهر زن رو طلاق بده، طلاق هم واقع میشه، دیگه رجوع هم نداره. آخرین مورد هم طلاق سه طلاقه هست. سه طلاقه یعنی خانمی که سه بار طلاقش دادن، هر بار یا دوباره عقدش کردن یا دوباره رجوع کردن، سه بار واقع بشه. این هم دیگه وقتی بار سوم طلاق شدن دیگه رجوع ممکن نیست، حرام ابدی میشه مگر دوباره ازدواج کنه. منتها سه طلاق در میان برادران اهل سنت ما تو یک جلسه واقع میشه، میگه طلاق 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 طلاق. نه، در شیعه طلاق به این مفتی واقع نمیشه. به بیان امام صادق خدا طلاق رو مشکل کرده که انجام نشه. الان شرایطش میگن. لذا این که سه بار بگه طلاق پس سه طلاقه نمیشه. باید طلاق بده، بعد عده سپری بشه دوباره عقدش کنه. باز طلاق بده، باز عده سپری بشه عقدش کنه، یا اینکه طلاق بده در عده مراجعت کنه. باز دوباره با شرایط طلاق بده، باز مراجعت کنه، سه طلاقه بشه. خب اینها رو یک کلی براتون گفتیم که اجمالاً در ذهن شریفتون باشه، بعضی از طلاق‌ها رجوع داره، بعضی ها رجوع نداره، و اجمالاً رجوع رو هم توضیح دادیم. حالا یک بحث بسیار مهم می‌داریم که همه باید نسبت به اون آگاهی داشته باشن. من عرض کردم گاهی بعضی از این مسائل کم پیش میاد، اما کمش مهمه. این کم از اون قبیله جرقه های الکتریسیته، این سیم برق همیشه میاد و خوبه، مشکله ممکنه در 100 سال یه بار جرقه بزنه، اما اون یه جرقه که بزنه خیلی خطرناکه. آره اینو متوجه. طلاق از ناسبت دقت، شرایط طلاق. عزیزانی که در خدمتتون هستی، شرایط طلاق در مذهب شیعه با برادران اهل سنت تفاوت اساسی داره. لذا ما طلاقی رو که در محاکم اهل سنت برایش که شده باشه صحیح نمیدونیم، چون شرایط رو نداره. حتما باید طلاق شیعی داده بشه. اینو دقت کنید، همینجا موارد متعددی ما سراغ داریم، طلاق داده شده در محاکم، طلاق شیعی واقع نشده، مدت ها گذشته، حتی موردی ما همینجا داشتیم که خانم بعد رفته ازدواج کرده و یک دو تا بچه داره. اگر چنین بشه که اون شرایط رو نداشته باشه، این بر شوهرش حرام ابدی میشه، باید فوراً جدا بشن. اجازه دقت بفرمایید، به دیگرانم بگید راجعش. خب شرایط طلاق چیه؟ اولین شرط طلاق حضور عدلین، دو شاهد مرد عادل. طلاقی که تو خانه عصبانی شده گفته طلاق، به مذهب برادران اهل سنت ما صحیحه، ولی به مذهب شیعه صحیح نیست. چرا؟ چون شاهد عادل نیست. نه، شاهد بودن، عادلم بودن نه نبودن. آقایی عرض کردم طلاق داده بود خانمش رو، آمد اینجا پیش من گفت 5-6 نفر بودن، من جلو اونها طلاق دادم. گفتم این 5-6 نفر عادل بودن؟ با آدم ها خوب بودن ولی نماز که نمیخوندن. من به لحاظ مسئله که اهمیت داشت از خود مرجع اون آقا سوال کردم، همین مراجع فتواشون همینه، فرمودن نه اگر نماز نمیخوندن اینا عادل نیستن، عادل نباشن طلاق باطله، طلاق اینا زن شوهر هست. پس باید دو مرد عادل باشن. لذا ما در مسجد که میخوام طلاق بدیم حداقل 6-7 نفر رو میاریم که از این 6-7 نفر دو نفر عادل از توش در بیاد انشاءالله. و قبل از اجرای صیغه طلاق هم معمولا یادآوری میکنیم و بزرگان هم یادآوری میفرمودن که استغفار کنید، توبه کنید. خدا رحمت کنه در این شب جمعه همه رفتگان از اهل ایمان و مردگان شما و رفتگان شما را. مرحوم ابوی ما طلاق گاهی میخواستن اجرا کنند، چون قبلش فرمود هممون توبه کنیم. یک استغفرالله با یک حالتی چون میگفت که من بچه بودم هنوز اون حالت یادمه، چنان استغفرالله گویا میلرزید این در دیوار، با یک حالت انقلابی چون میفهمون استغفر الله الذی لا اله الا هو الحی القیوم و اتوب الیه. توبه کنن، توبه از گناهانشون بکنن، عادل باشن. بعد پس شرط اول حضور عدلین، اگر در حضور دو عادل نباشه طلاق باطل. شرط دوم شرایط کلی تکلیف رو مرد داشته باشه، یعنی بالغ باشه، عاقل باشه، اختیار داشته باشه. اگر بچه زنش رو طلاق بده، فرض کنید بچه براش زن عقد کردن، پدر براش عقد کرده رو طلاق بده، کم بالغ نباشه بنابر احتیاط واجب صحیح نیست، ولی اگه 10 ساله شده احتیاط باید بکنن. عاقل باشه طلاق مجنون صحیح نیست. اختیار داشته باشه، اگر یکی مجبور کردن میزنن تو سرش که زنت طلاق بده، اونم از روی اجبار و اکراه طلاق داد، طلاق صحیح. ببینید یه وقت هسته پدر و مادر مثلا اصرار میکنن آخرش راضی میشه طلاق بده، اگر راضی شد طلاق داد طلاق صحیح. اما اگر نه، از روی ترس باشه، از روی اکراه باشه، طلاق صحیح. شرط سوم که شرط بسیار مهمی است، طهر غیر مواقعه. این در حقیقت دو شرطه، یعنی خانم در حالت طلاق باید طاهره باشه، باید حیض و نفاس نداشته باشه، نه عادت ماهانه و دوره شهریش باشه، نه در حالت نفاس خون بعد از تولد باشه. اگر در این دو حالت باشه امکان طلاق دادنش، خدا سنگ اندازی کرده به تعبیر من، میان طلاق بدن. حالا دیشب دعواهاشون رو کردن، صبح هم خدمت شما عرض شود که صبح زود آمدن ما هم طلاق بدیم، یه حرفامون هم زدیم و همه تمام هم خب هرچی هم نصیحت کنیم میگه نه حاجه ها نصیحت نکن. خب با خیلی عجله داریم، خانم شما پاکی؟ میگه نه خیلی پاک نیست، چیا رو برو تا پاک بشی. حالا تا برن پاک بشن باز بالاخره از خر شیطان پیاده میشن. حالا پاک شد میشه طلاق داد. خانم حائض بود، پاک شد، پنج روزش، هفت روزش، ده روزش، هر چی هست بوده، دیگه باید بعد از این که از حیض پاک شد عمل جنسی بین مرد و زن انجام نگرفته باشه در اون پاکی. اگر خانم پاک شد بعد با هم دیگه عمل زناشویی انجام دادن، آمدن طلاق بدید، نه طلاق نمیشه دو. از چه کار باید بکنن؟ باید برن دوباره خانم حائض بشه، پاک که شد کاری نکنن بیان تا طلاق. اینم سنگ اندازیه دوم. پس باید طاهر باشه و در اون طهارت عمل زناشویی هم انجام نگرفته باشه. اینم شرط آخر طلاق. یه نقطه مهم دیگر رو دیشب عرض کردیم، اینم میگیم. یه مسئله کوتاه دیگه هم میگیم که جدیده برای کسانی که دیشب بودن، یه مسئله جدید هم باز پیرشون بیاد. اون یه مسئله ای که دیشب گفتیم، قاعده الزام. شما میگید طلاق شرایطش اینه، اگر با این شرایط طلاق ندادن طلاق درست نیست، این زن شوهر زن شوهر هست. خب حالا یک خانومیست شوهرش اهل سنته، طلاقش داده بدون حاضر حضور عدله، میشه باشه ازدواج کرد یا نمیشه ازدواج کرد؟ یا کافره، اون که این شرطا را رعایت نمی کنه، شوهرش طلاقش داده، میشه ازدواج بکنیم باهاش یا نمیشه؟ اینجا این افتخار مذهب شیعه که این قاعده الزام مخصوص طلاق نیست، در بقیه مسائل هم هست. می فرماید کسی که جزء مذهب و دین شما نیست اگر طبق مذهب و دین خودش طلاق داد، طلاقش برای او صحیحه. شما باید اون رو صحیح فرض کنید. مرد شیعه بدون این شرایط طلاق داده، باطله، فایده نداره، این زن شوهر. مرد سنی در محکمه اهل سنت طلاق داده، حضور عدلین هم نیست و و و نیست، طبق مذهب خودش صحیحه. بله صحیحه. میگه خیلی خوب، بگو درسته، شما با اون زن بعد از این طلاق میتونی ازدواج کنی. چرا؟ چون هر کسی ملزم میشه به قانون خودش، به دین خودش، به مذهب خودش. در ازدواجش هم همینه. الان این فرض بفرمایید این خانم های فیلیپینی که اینجا هستن، اینا که کافره هستن، بله کافرن، ولی شوهر داره. اینا که عقد نخوندن، باشه عقد نخونده باشن، طبق مذهب خودش ازدواج کرده. حالا ازدواجش توی معبد بودایی، توی معبد هندو، توی خدمت شما شهرداریه، تو هر جا هست، توی کلیسا ازدواج کرده. هر ازدواجی طبق مذهب خودش صحیحه، طلاق هم طبق مذهب خودش صحیحه. شما باید اونو صحیح تلقی کنید. پس اگر غیر شیعه طبق مذهب و دین خود طلاق داد، می شود با آن زن ازدواج کرد. حالا اگر طبق مذهب خودش نه، همینجا باز ما مقرب داشتیم مراجعه و سوال. خانمی میگه 10 سال از شوهرش جدا، اون نمیدونم فرض کنید چینه، این اینجا. خب چطور هم دیگه؟ دیگه ما از همدیگه رو ول کردیم، او با هم کارم نداریم. کار ندارن، زن شوهر هستن یا نه؟ زن شوهر بودن، الان جدایان. آقا مراسمی به عنوان طلاق انجام شده یا نه؟ گاهی بعضشون کاتولیکن، کاتولیکا طلاق خیلی سخته تو مذهبش. پروتستان ها راحت تره، تو مسیحی ها. توی مراسم دیگه هر کسی طبق مذهب خوده. اگر طلاق طبق مذهب خودش صورت گرفته، این خانم مطلقه است، شما میتونید ازدواج کنید. اگر طلاق صورت نگرفته، این زن شوهر داره، حتی خواستگاریش هم حرامه، چه برسه به عقده، چه برسه به ازدواج. چون خواستگاری از زن شوهردار حرام، خب اینا مروری داشتیم بر آنچه که در هفته گفته بودیم. یه مسئله جدید هم عرض میکنیم و اون اینکه در عقد موقت، در ازدواج موقت، در عقد موقت ما چیزی به نام به اسم طلاق نداریم. در عقد موقت دو چیز مثل طلاقه: یک، تمام شدن مدت، مثلا یک ساله به اصطلاح ازدواج موقت کردن، صیغه کردن، روز مثلا مثل امروز که گذشت 15 بهمن ما عقد کردن، ساعت چند؟ ساعت 10. یک ساله دقیقا 15 بهمن سال آینده ساعت 10 خدمت شما عصرت این ازدواجشون، یعنی حسب قرارشون بوده، اگه سال شمسی بوده سال شمسی، اگه قرارشون سال قمری بوده سال قمری، دقیقا همون ساعت تمام میشه. تمام شد، این زن شوهر از هم جدایان، مثل طلاق حساب میشه. دیگه باید عده رو بگیره خانم که عدهش رو اگر عمری باشه خواهیم بود. پس یک تمام شدن زمان هست. زمانش که تمام شد این زن و شوهر جدا میشن، جدا که شدن زن باید عده بگیره. صورت دوم اینه که مرد مدت را ببخشد. یعنی چه؟ یعنی مثلا این آقا و خانم ازدواج موقت یک ساله کردن، حالا 6 ماه گذشته میخوان طلاق بدن. طلاقش چیه؟ طلاقش اینه که مرد به زن میگه بقیه مدت را به تو بخشیدم، یا به عربی میگه وهبت لک المده. این جایگزین طلاق. با این که اینا دیگه طلاق میشن، خانم از همون لحظه باید عدهشو شروع کنه. این هم یک مسئله راجع به ازدواج موقت. خیلی نکته مهمی است که تکرار میکنم، بعضی از عزیزان به خصوص در بعضی از اقوام اینجوری است که اول یک عقد موقت میبندن. این خدمت شما هست داماد عروس خانم با هم آشنا بشن، برن خرید کنن، انگشتر بخرن، مراسم، بعد دوباره عقد دائم میکنن. خوب دقت بفرمایید، عقد دائم در زمان عقد موقت باطله. عقد دائم در زمان عقد موقت باطله. اگر این زن شوهر عقد موقت بستن 6 ماهه، حالا 3 ماه گذشته میخوان عقد دائم کنن، عقد دائم باطله. 100 بارم عقد دائم میکنن، این باطله. چه کار باید بکنن؟ حرف نزنید که حواستون پرت نشه، مسئله درست فهمیده بشه. باید مرد بقیه مدت رو ببخشه، بگه بقیه مدت رو به تو بخشیدم، میشه تو سلام. حالا میتونن عقد دائم را بخونن. بعضی ها که من تکرار میکنم که توجه کنید، یادآوری میکنم، به اینجا من مواجه شدم با مواردی که متاسفانه رعایت نشده. حالا 7-8 سال هم زندگی میکنن، وقتی مسئله رو میگه آجا ما نمیدونستیم، خب نمیدونستیم، از آن شما باید برید دوباره عقد کنید. نیستی دیگه، چون عقد بخوندید باطل بوده، این باید دوباره عقد. دقت بفرمایید، این مسئله مهمی. اگر عقد موقت شد باید یا مدتش تمام بشه یا بقیه مدت رو ببخشه، اینها نامحرم میشن، بعد عقد دائم ممکنه صورت بگیره. خب عرض ما تمام. این مقدار مسئله طولانی شد. خیلی از موارد طلاق یک جمله کوتاه من در ذهن شریفتون بمونه، یه جمله است، یک ساعت هم میشه راجع بهش منبر. خیلی از زن و شوهرهایی که طلاق میدن و طلاق میگیرن، نباید زنشون طلاق بدن، شوهرشون طلاق بدن، باید اخلاقشون طلاق بدن. اشتباه این یک جمله در ذهن شریفتون باشه خیلی ها که زنشون رو طلاق میدن، شوهرشون رو طلاق میدن، اشتباه میکنن، باید اخلاقشون رو طلاق بدن. طلاق جراحی، جراحی اون آخر کاره. یک طلاق اجتماعی هم داریم، چون ایام دهه فجر هست، میخوام این یک نکته رو بگم شب جمعه، که جراحی اجتماعی است. گاهی در جامعه هم دیگه این قده بدخیم پرچرک اصلاح شدنی نیست، اونجا یک جراح ماهر میخواد به نام امام خمینی، یه ملت پابکار میخواد مثل ملت ایران، یک جراحی اجتماعی میخواد مثل انقلاب اسلامی و دهه فجر، تا این قده چرکین 2500 ساله را گرد. برادران عزیز، خواهران گرامی، در دهه فجریم، راجع به انقلاب و دهه فجر خیلی صحبت میشه و صحبت باید بشه، ولی راهی عمل کرد بعضی از افراد شما را نسبت به بعضی از مسائل غافل میکنه. مثلا سید محمود مدنی رو گذاشتن نماینده رهبری در امارات، حالا آمد و یه غلطی کرد، یه اشتباهی کرد، دست تا غلط کرد. سید محمود مدنی اشتباه کرده، نه انقلاب اسلام. برادران عزیز، خواهران گرامی، دقت کنید اون مسیر نورانی که هزاران نفر، ده ها هزار نفر، صد هزار نفر، چند صد هزار نفر با این پرچم خون دادن تا این پرچم بایسته، همه ما نه فقط ایرانی ها در مقابل این پرچم مسئولیم، در مقابل این انقلاب مسئولیم. بنده طلبه مسئول ترم، اون آقای مسئول وظیفش بیشتره، هممون مسئولیم تا این پرچم لا اله الا الله محمد رسول الله و علیون ولی الله که بلند شده، و همه تون میبینید دیگه امروز پوشیده نیست، آمریکا، انگلیس، اسرائیل، همه اینا میخوان بخوابونند، همه شون هم هماهنگ هم. با کله پاچه هاشون، این کله پاچه هاشون ارزش ذکر ندارن، همه شون میخوان این پرچم رو بخوابونند. 36-7 سال هم هست دور میزنن، رئیس جمهور آمریکا هم علنی میگه اگر من میتونستم یه پیچ اتمی ایران رو نمیگذاشتم باشه، ولی نمیتونم. این پرچم ما در مقابلش مسئولیم. خطای سید محمود مدنی و سید محمود مدنی ها شما رو به اون راه نورانی بدبین نکنه، قفلت نکنه. اون مسیر نورانی باید حفظ بشه تا به فضل خدای متعال این پرچم پر افتخار به دست اون آقایی داده بشه که در صبح جمعه تکیه به در خانه کعبه بزند، بگه انا بقیت الله المنتقم، انا بقیت الله المنتقم، اون وقت همه غصه ها برطرف خواهد شد، اون وقت همه ناراحتی ها کنار خواهد رفت، و با همه طعنه ها و فحاشها فراموش خواهد شد. شیرینی یک تبسم مهدی فاطمه دنیا را به کام شما شیرین خواهد کرد. باید انشاءالله منتظر اون روز باشیم که امیدواریم اون روز دور نباشه و ما لیاقت داشته باشیم در پیشگاه اون آقای عزیز قربانی بشیم و شهید محضرش باشیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.